ساعت 23 11 شب است در تهران. خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. وزارت خارجه آمریکا میگوید واشنگتن در حال بررسی دقیق متن پیشنهادی اتحادیه اروپا برای احیای برجام است. ابراهیم رئیسی از تشکیل استان جنوب کرمان خبر داد. و خرید و مصرف میوه در ایران 50-60% کاهش یافته است. یکی از سخنگویان وزارت خارجه آمریکا به رادیو فردا گفت واشنگتن در حال بررسی دقیق متن پیشنهادی اتحادیه اروپا برای احیای برجام است. این مقام وزارت خارجه آمریکا گفته است اتحادیه اروپا این متن را به عنوان تلاش نهایی خود برای مصالحه ارائه داده و هیچ کس نباید از این شگفت زده شود که این موضوع نیازمند تصمیم‌های سخت از سوی همه اعضاست. بر اساس گزارش‌های منتشر شده و اظهارات شماری از مقامات جمهوری اسلامی، تهران خواهان اجرای کامل برجام بدون حل مسائل پادمانی است. در حالی که سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به رادیو فردا گفته است واشنگتن معتقد است نباید اجرای برجام و تحقیقات مربوط به تعهدات قانونی ایران بر مبنای NPT و پادمانها شرطی برای یکدیگر باشد. به گفته این مقام آمریکایی موضع واشنگتن کاملا روشن است و پیشتر بارها آن را هم به صورت عمومی و هم به صورت خصوصی به ایران گفته است. وی تاکید کرده که ایران باید به پرسش‌های آژانس پاسخ دهد و این تنها راهی است که میتوان به این موضوع پرداخت. ایران نیز تأیید کرده که سرگرم بررسی متن پیشنهادی اتحادیه اروپا است. ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران در جریان سفر استانی به کرمان روز جمعه اعلام کرد که استان جنوب کرمان حتما تشکیل خواهد شد. او همچنین گفت در کمیسیون تقسیمات کشوری تصویب شده که شهرستان جازموریان شکل گیرد و در دولت هم به گفته او این کار به سرعت پیگیری می شود. نماینده جیروف در مجلس شورای اسلامی پیشتر اعلام کرده بود که 32 استان کشور به نام کرمان جنوبی شامل 7 شهرستان با مرکزیت جیروف خواهد بود. تأکید ابراهیم رئیسی بر دوپاره شدن استان کرمان در حالی است که مرکز پژوهش‌های مجلس مهر ماه پارسال اعلام کرده بود که 7 شهرستان جنوبی از حداقل شرایط قانونی یعنی 1 میلیون نفر جمعیت برای هر استان برخوردار نیست و تصویب این طرح پیامدهای منفی برای دولت در بر دارد. بر اساس برآوردهای سازمانهای اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه، افزوده شدن یک استان جدید حدود 810 میلیارد تومان به هزینه های دولت در یک سال اضافه می کند. رئیس اتحادیه بارفروشان ایران میگوید تقاضای خرید و مصرف میوه و سیفیجات 50-60% کاهش یافته است. مصطفی دارایی نژاد روز جمعه به روزنامه شرق گفت امسال تولید محصولات کشاورزی 1.5 برابر نسبت به سال قبل بیشتر شده، ولی از آن سو تقاضای خرید و مصرف میوه و سیفیجات 50-60% کاهش یافته و همین موضوع نیز باعث شده با افت قیمت مواجه شویم. او دلیل کاهش تقاضای خرید را کاهش قدرت خرید مردم، گرمای هوا و کاهش تقاضا در ماه محرم دانست. آقای دارایی نژاد همچنین گفت صادرات هم نسبت به پیش نصف شده، زیرا عراق واردات ندارد و به روسیه، ازبکستان، قزاقستان، قطر و امارات نیز میوه کمی صادر می شود. آخرین گزارش مرکز آمار نشان می دهد بهای خوراکی ها در تیر ماه امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته 92% افزایش یافته. جواد کریمی قدوسی فعال سیاسی اصولگرا با انتقاد از ناکارآمدی معاون اول رئیس جمهوری خواستار برکناری او شد. او در توییتی خطاب به ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری نوشته که محمد مخبر از توانایی لازم برای این جایگاه برخوردار نیست و برای حفظ فردایش هزینه می کند. به گفته آقای کریمی قدوسی ماندن یک ساعت محمد مخبر هم ضرر است. در گفتگویی که با رضا علیجانی فعال سیاسی و تحلیلگر مسائل ایران داشتم، ابتدا از او پرسیدم که با توجه به سابقه جناحی آقای قدوسی این صحبت‌های او علیه معاون اول دولت رئیسی را چطور میتوان ارزیابی کرد با توجه به اینکه آقای قدوسی از اصولگرایان و از اعضای جبهه پایداری و از حامیان ابراهیم رئیسی است.
صحبتی است بسیار دیرهنگام و دادن آدرس اشتباهی. ایشون میگه آقای مخبر توانایی مدیریتی نداره و قدرت اقناع جامعه هم نداره. گویی که مشکل دولت و مشکل وضعیت مملکت مثلا عدم قدرت اقناع جامعه است و مشکل در اصل ماجرا نیست. کدوم یک از وزرا مثلا قدرت مدیریتی یا قدرت اقناع جامعه دارن یا بالاتر از اون خود آقای رئیسی؟ بنابراین مشکل نه در حد کارگزار بلکه بالاتره، مشکل در اصل سیاستی است که جمهوری اسلامی در پیش گرفته و بالاتر از اون مشکل در ساختاره. اما اینجا ما با دو اسم مواجه هستیم، کریمی قدوسی، محمد مخبر. کریمی قدوسی همگونی که شما گفتین یکی از منتقدین تند و تیز دولت‌های اعتدالی و اصلاحی بوده. او به تندگویی و تهمت زنی معروفه، یعنی اساساً با طنز میگن ایشون بالاترین لیست تکذیبی ها پیرامونش هست. یعنی مثلا گفته روحانی مشاوره فقهی میده به انگلیسی ها، اعتدال از مستعار براندازیه، یا دعواش با ظریف تو مجلس معروفه. ولی خب علت ارتباطاتی که با بیت داره از یه مسئولیت آهنین برخورداره. از طرف دیگه آقای محمد مخبره. من از دست میخوام بگم آقای قدوسی حرفی که راجع به آقای مخبر میزنه خیلی درسته. یعنی برخلاف تهمت زنی و تندگویی که داره، اینجا نه تهمت زنی کرده نه تندگویی کرده. گفته که مخبر برای حفظ فردایش هزینه میکند. کسانی که با زندگی محمد مخبر آشنا هستن میدونن این دقیق ترین جمله ایست که میشه گفت. محمد مخبر یه فرد ساده، مدیر ساده بوده در خوزستان. برای اینکه بیکار نباشه اداره مخابرات اونجا رو که دوره جنگ تیر و ترکش هم خورد و 3-4 تا کارمند بیشتر نداشت دادن به ایشون. ولی ایشون با چرب زبانی و با همین خصیصه‌ای که آقای قدوسی میگه برای حفظ فردایش هزینه میکند، با ارتباطات و با همه رو راضی نگه داشتن از نردبان قدرت اومده بالا. ویدئوی دیدارش با آقای خامنه‌ای و چرب زبانی که راجع به تولید واکسن در داخل میتوانیم بکنیم زبان زد عام هست و ایشون در واقع داره درست میگه. اما مشکل در کارگزار نیست، در سیاست، بالاتر از اون در ساختار. و الان اوضاع اونقدر خراب، اوضاع جامعه، که دیگه صدای آقای کریمی قدوسی بعد از یک سال هم در اومده.
آقای علیجانی، هر چی بیشتر میگذره از یک پارچگی دولت و حامیانش کمتر میشه، اختلافات خیلی علنی‌تر دیده میشه. میشه به عنوان نمونه به انتقادها از تیم مذاکره کننده هسته‌ای اشاره کرد که گفتن که مجلس رو در جریان نمیگذاره تیم مذاکرات و شأن مجلس رو رعایت نمیکنن. دلیلش چی میتونه باشه که در واقع این بیشتر شدن اختلافات و علنی‌تر شدن اختلافات؟
این یعنی بن‌بست حکمرانی در جمهوری اسلامی و اوج بی‌مسئولیتی. یعنی این بن‌بست حکمرانیه. اوضاع جامعه خیلی خرابه، کسی هم نمیخواد مسئولیتش رو به عهده بگیره، از نماینده، از وزیر، حتی شخص آقای خامنه‌ای هم همیشه اپوزیسیونه. این یه فرهنگ حاکم بر جامعه است. البته مشکل ساختاریه، یعنی آقای خامنه‌ای یک تنه داره حکومت میکنه و دولتش هم تحت مذاکراتش هم تحت نظر بیت، حتی من فکر نمی کنم خیلی خود دولت هم در جریان باشه، چه برسه به مجلس. بنابراین در واقع اینها دیگه اون لجنای تای استخری که گوش داده بیرون. یعنی وقتی حکومت یک دست یک دست هم شده، البته جمهوری اسلامی خصیصه تقسیم بر دو شدن تو دی ان اش هست، ولی وقتی یه حکومت کاملا یک دست مجلسش بی اطلاع، معلوم نیست اصلا در مذاکرات چه سیاستی رو دنبال میکنن و فقط یک نفر یا یک تیم و باند در بیت دارن حکومت رو هدایت میکنن، طبیعی است که کم کم افراد صداشون در بیاد. اما انتقادی که آقای قدوسی به آقای مخبر میکنه به خودش هم وارده. یعنی آقای قدوسی میدونه که مسئله در سطح مخبر نیست، خود ایشون هم وقتی سطح مشکلات در سطح مخبر پایین میاره، خود ایشون هم داره برای حفظ فردای خودش هزینه میکنه، البته اگر فردایی وجود داشته باشه.
گفتگوی من بود با رضا علیجانی، فعال و تحلیلگر سیاسی، در ارتباط با بیشتر شدن اختلافات دولت و مجلس. رویترز روز جمعه به نقل از وزارت دفاع ترکیه اعلام کرد که دو کشتی حامل غلات از بندرهای اوکراین به مقصد ترکیه و ایران حرکت کرده که یکی از آنها حامل 60,000 تن ذرت برای ایران بوده است. به غیر از ذرت، ایران سال گذشته نزدیک به 38% از روغن آفتابگردان مورد نیاز خود را از اوکراین وارد کرده بود. تا کنون بیشتر محموله های خارج شده از بندرهای اوکراین غلات برای غذای حیوان یا سوخت بوده است. جزئیات بیشتر رو بشنوید در گزارش مهران کریمی.
خبرهای امیدوار کننده برای بازار جهانی غذا و شاید نزدیک شدن به ثبات امنیت غذایی. اولین کشتی حامل گندم صادراتی اوکراین بنادر این کشور در دریای سیاه را روز جمعه ترک کرد. خبری خوب برای کشورهای مانند مصر، لیبی، سوریه، فلسطین، یمن و البته کشورهای آفریقایی که با کمبود مواد غذایی مواجه هستند. خیلی از این کشورها در دهه گذشته به دلیل درگیری‌ها یا بی‌ثباتی سیاسی و خوش‌سالی‌های مداوم به شدت به واردات غلات از روسیه و اوکراین وابسته شدند. روز جمعه چند هفته پس از حضور وزیر خارجه روسیه در اجلاس اتحادیه عرب، نماینده ویژه اوکراین در امور خاورمیانه طی سخنرانی روسیه را به اخلال در صادرات غلات کشورش به این منطقه متهم کرد.
ما در اوکراین با جدیت آماده صادرات غلات به بازارهای بین المللی و عربی هستیم. همه شما میدونید که به لطف مذاکرات جدی و تلاش‌ها و میانجیگری مؤثر برخی از شرکای ما، اجرای طرح صادرات غلات اوکراین از بنادر ما در دریای سیاه و همچنین سایر محصولات کشاورزی به شرکای ما از سر گرفته شده.
وزارت امور خارجه روسیه هم طی بیانیه‌ای کشورهای غربی و اوکراین را متهم کرد که به فکر امنیت غذایی در کشورهای فقیر نیستند و غلات اوکراین به جای آفریقا به اروپا می روند. نخستین محموله غلات اوکراین در روز 5 آگوست و با 26,000 تن ذرت ساحل اودسا را به مقصد لبنان ترک کرد. روسیه از آغاز حمله به اوکراین و با مسدود کردن بنادر این کشور در دریای سیاه، بارها به صدور گرسنگی به جهان از سوی کشورهای غربی متهم شده. در تحول دیگر، وزارت دفاع ترکیه اعلام کرد که کشتی دیگری با 60,000 تن ذرت از اوکراین راهی ایران شده. کشتی استارلارا با پرچم جزایر مارشال. مقامات اوکراینی روز جمعه اعلام کردند که هنوز 15 میلیون تن از محصولات کشاورزی تولید شده در سال گذشته در این کشور باقی مانده. وزارت کشاورزی اوکراین همچنین اعلام کرد که حدود 40 میلیون تن غلات و دانه‌های روغنی از برداشت امسال برای صادرات در نظر گرفته شده. به غیر از ذرت، تا پیش از آغاز تهاجم روسیه به اوکراین در ایران، اقلام وارداتی از اوکراین شامل گندم، روغن آفتابگردان، ماشین‌آلات یا برخی تجهیزات نفتی می‌شد. ایران سال گذشته بیشتر نهادهای دامی مورد نیاز خود را از طریق اوکراین تأمین کرده است. این کشور همچنین در سال گذشته خورشیدی 16 میلیون تن واردات غلات از اوکراین داشت که 7 میلیون تن آن گندم بود. برآورد شده است که واردات غلات ایران امسال به 20 میلیون تن اوج بگیرد. به دنبال حمله روسیه به اوکراین، بخش اعظم گندم وارداتی ایران در ماه‌های گذشته از طریق روسیه وارد شده.
گزارش همکارم مهران کریمی رو میشنیدید. اما آخرین خبر این که وزارت بهداشت ایران روز جمعه از جان باختن 68 نفر دیگر بر اثر ابتلا به کووید 19 در شبانه روز گذشته خبر داد. در همین مدت نزدیک به 6400 بیمار جدید نیز شناسایی شده است. به این ترتیب مجموع جان باختگان کرونا در ایران مطابق آمار رسمی به حدود 143 هزار نفر و شمار مبتلایان به حدود 7.5 میلیون نفر رسیده است. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. همچنان با ما همراه باشید. در ادامه باز هم با شما خواهیم بود.